و یه تقسیم بندی هم داشتن از استراب که به دوره شخصی و فلسفی طبقه بندی کرده بودم. در مورد استراب فلسفی توضیحاتی داده بودم و در مورد استراب شخصی بخشی باقی مونده بود و همینطور این وعده هم داده بودن که توضیح بدن که چرا این موارد باعث استراب میشه. اگه آقای دکتر شما موافق باشید ما اول با این بحث شروع بکنیم که این پرونده موضوع بسته بشه و بعد بریم سراغ محور بودیم.
خواهش می‌کنم. عرض سلام دارم خدمت همه خانم‌ها و آقایان. بله، همونطور که آقای دکتر فرمودن، چیزی که من در نظر گرفته بودم برای این دو جلسه، یعنی دیروز و امروز، یک طرح چهار مرحله ای بود که مرحله اول این بود که تعریف نسبتا دقیقی از اضطراب داده بشه که اضطراب دقیقا به چه احساسی گفته میشه اضطراب. کار دوم این بود که تمیز بدیم بین اضطراب شخصی و اضطراب فلسفی که دو نوع اضطراب، گاهی اضطراب شخصی به زندگی شخصی من مربوط میشه و رویدادهایی که در این زندگی پیش آمده، و یک وقت هم هست نه، اضطراب فلسفی کاری به رویدادهای زندگی نداره، کاری به یک نوع بینش خاصی است که نسبت به جهان و هستی و زندگی پیدا کردم. و کار سوم این بود که این بیان بشه که اضطراب فلسفی تحت تأثیر چه عواملی و اضطراب شخصی تحت تأثیر چه عواملی. و کار چهارم هم این که پیشنهادهایی که در طول تاریخ متفکران مختلف کردن برای پیشگیری از اضطراب، بعدا خواهم گفت که اینجا بحث پیشگیری از اضطراب، بحث درمان اضطراب نیست، بعدا میگم چرا پیشگیری از اضطراب. این چهار تا کاری بود که من در نظر گرفته بودم. حالا رخصت گرفتم از آقای دکتر که همین روالی که در نظر گرفته بودم پیش ببرم و ایشون اجازه فرمودن. حالا من با اجازه هر دو استاد بزرگوار ادامه بحثم رو میگم. خب تعریف اضطراب گفته شد، تعریف تقسیم اضطراب به شخصی و فلسفی هم گفته شد. اضطراب فلسفی رو هم من گفتم که وقتی که ما یکی از این سه تا احساس را، اگر یادتون بیاد گفتم وقوف بی‌واسطه، یعنی احساس، نه اینکه در کتاب خوانده باشم یا شنیده باشم، نه، با تمام وجودم احساس بکنم که یا جهان بی‌معناست یا جهان ناقصه و یا نه بی‌معناست و نه ناقصه ولی با این همه آشوبناکه، آشفته است. گفته بودم اگر یکی این سه تا احساس به من دست بده، وقت من دستخوش اضطراب میشم. خب به طریق اولا اگر دو تا از این احساس ها رو داشته باشم و باز به طریق باز هم اولاتر اگر هر سه تا احساس رو داشته باشم، خب اضطراب دست میده به من. اما نگفته بودم که چرا این سه تا عامل اضطراب میارن، اینو نگفته بودم. گفته بودم این سه تا عامل احساسی اضطراب میارن، ولی نگفته بودم که چرا اضطراب میارن. اینم یه توضیح مختصری در بابش بدم، تفصیلاتش رو جاهای دیگری خود من گفتم، اما الان دیگه نمیتونم وقت سرگرانم رو بگیرم و تفصیل بدم. خب اولین عامل از سه تا عاملی که برای اضطراب فلسفی گفته شد این بود که شخص احساس بکنه که زندگی بی‌معناست. و گفتم که وقتی میگیم زندگی بی‌معناست، دو معنا داره، یعنی یا زندگی بی‌هدف است و یا زندگی بی‌ارزشه، یا فاقد هدف و یا فاقد ارزشه. خب این عامل اول چرا اضطراب میاره؟ به جهت اینکه این احساس رو به شما میده که در حال کوشش بیهوده ای، در حال کوششی هستی که هیچ از اجر و مزدی بر این کوشش مترتب نیست، چون زندگی یا معنا نداره به معنای اینکه هدف نداره، یا معنا نداره به معنای اینکه ارزش نداره. و بنابراین تو زندگیت به تعبیر شکسپیر هیاهو بر سر هیچه. هیاهو میکنید، فعالیت میکنید، جنب و جوش دارید، صلح دارید، جنگ دارید، سخن میگید، سکوت میکنید، همه این چیزها رو دارید، عزا دارید، عروسی دارید، ریاست دارید، معروسیت دارید، همه اینا زندگی دارید، اما هیاهو بر سر هیچ، به دلیل اینکه یا بر سر در جهان داری این کارو میکنی که هیچ هدفی نداره، و یا در جهان میکنی که اصلا این جهانش ارزشی براش متصور نیست، و بنابراین نوعی بیگاری، نوعی مثل اسب عصاری حرکت کردن که داریم دائما حرکت میکنیم، ولی اسب عصاری رو وقتی چشمشو باز میکنن میبینه بعد از 7 ساعت حرکت کردن همون جایی وایساده که صبح اول بار که چشمشو بستن و شروع کرد به حرکت کردن، به جایی نرسیده است. ما در واقع مثل اسب عصاری میشیم، یعنی داریم فعالیت هایی میکنیم ولی جلو نمیریم، برای اینکه جلو رفتن فقط در جهان هدفدار معنا داره و در جهانی که ارزشمند باشه. خب این اولینه. بنابراین پس علت اینکه اضطراب به من دست میده وقتی این احساس اولو پیدا میکنم، چون به نظرم میاد که دارم مثل اسب عصاری بیگاری میکنم، کاری میکنم که هم از اول محکوم است به اینکه مزدی نداشته باشه، اجری نداشته باشه. حالا مزد و اجر چه هست؟ اینو من در جای دیگه توضیح دادم که تصور ما از مزد و اجر در زندگی هم چند تصور مختلف میتونه باشه، لااقل 6 تصور وجود داره که کی زندگی تو دارای مزد میدونی، کی فکر میکنی اگر رنجی دیدی دست رنجش رو هم دیده ای. این تصورات 6 گانه مختلفی وجود داره که حالا دیگه در جای دیگری گفته شده ولی میخوام بحثش کنم. اما عامل دوم، عامل دوم این که جهان جهانی است که نقص داره، و گفتم که نقص داره یعنی یا کامل نیست یا تام نیست. فرق تام و کامل در فلسفه اینه که چیزی که تام است همه اجزاء لازم رو داره اما به وجه کمال نداره. چیزی که کامله همه اجزاء رو داره به وجه کمال داره. مثال بزنم، اگر این میز رویش رو نداشته باشه این اصلا تام نیست. اگر یکی از 4 تا پایه‌هاش رو نداشته باشه این اصلا تام نیست. تام نیست یعنی اصلا کارکردی که ازش توقع داریم برآورده شدنی نیست. اگر شیء چیزی رو نداشته باشه که وقتی اون چیز رو نداره کارکردش رو از دست بده این شیء، وقت میگیم این شیء تام نیست. اما یه وقت هست که این میز هر 4 تا پایشو داره، رویش هم داره، ولی سنباده نکشیدن روش که دست آدم زخم نشه، رنگ و روغن روش نزدن که نرم باشه. نگاه میکنید وقت در اینجا میگیم این میز تامه ولی کامل نیست. اگر دقت بکنید وقتی میگیم تامه یعنی کارکردش رو داره ها، یعنی میشه پشت این میز نشست، میشه چیزی بشه، اما کامل نیست، یعنی کیفیت کاری که از این میخوام بربیارم با دردسر همراهه. اینو باید پرداخت کنن، باید زاویه هاش رو بگیرن، توجه میکنی، سنباده بکشن، رنگ بزنن، عرض میکنم که یک روغنی روش بکشن، وقت اینجا میشه کامل. بنابراین هر چیز کاملی حتما تامه، اما هر چیز تامی کامل نیست. ممکنه مثل میز پرداخت نشده باشه. در قدیم وقتی میخواستن بگن چیزی تامه میگن ساخته شد، وقتی میخواستن بگن کامله میگفتن چی شد؟ پرداخته شد. میگفتن میز ساخته شده اما هنوز پرداخته نشده. پرداخته نشده یعنی اون وجه کمالش رو هنوز نداره. اینات میکنید؟ خب من شما همینجوری. ممکنه مثال میزنم، ممکنه کسی تمام اعضای بدنش سالم باشه، شکی نداره، اگر تمام اعضای بدنش سالم باشه و جهازات بدنش تام به بدنش، اما اگر نیرومند نباشه این بدن کامل نیست. باید نیرومندم باشه. ممکنه بدن من هیچ کدوم از جهازاتش و اعضایش نقصی ندارن، کارشون خوب انجام میدن، ولی آدم نیرومند قویی نیستم. اگر نیرومند و قوی باشم اون وقت میگن تو از تام بودن رفتی به طرف چی؟ در واقع به طرف کامل بودن. بنابراین اگر شیعی تام نباشه اصلا کارکرد متوقع ازش برآورده نمیشه، اما اگر کامل نباشه ولی تام باشه کارکرد ازش برآورده میشه، ولی نه به بچه مطلوب. توجه میکنید؟ وقت دستتون بینی رو میز یک سوراخ، یک نخ رشته کوتاهی از چوب مثلا رفت دستتون، چون هنوز پرداختش نکردن، کاملش نکردن. حالا تصوری که میگفتم کسانی دارن از زندگی و احساس دارن اینه که زندگی، این زندگی عیب و نقص داره، به معنای اینکه یا تام نیست و یا ناقصه و یا ارتباط کامل نیست. خب اگر اینجور باشه چرا من اضطراب پیدا میکنم؟ یا تو میاد که دیروز مثال میزدم، میگفتم که بسیار از زیستشناسان خیلی جدی و اتفاقا بعضشون زیستشناسانی هم که به لحاظ مشربه در واقع فلسفیشون هم الهیاتی هم، ولی معتقدن که ما بسیار از مشکلاتمون در زندگی ناشی از اینه که ما 9 ماه بیشتر تو رحم مادر نمیمونیم. برای رشد مغز آدمی 14 ماه آدم باید تو رحم مادرش بمونه. خب این معنیش اینه که هممون محکوم به نقصان، محکوم به ناقص زاده ایم. ما ناقص زاده ایم، ناقص زاده میشیم. بنات میکنید؟ یا بعضی کسان دیگری بعضی از آنچه که در بدن وجود داره رو میبینن بدون اونم تمشیت میشه امور بدن. خب این معلوم میشه که این در واقع نقصی در اینجا وجود داره. خب حالا بحث بر سر اینه که اگر کسی قائل باشه به این که زندگی ناقصه، اینم عرض میکنم که اضطراب داره. میدونی چرا؟ چون اگر زندگی ناقص باشه امکان خطای من در هر کاری هست. اگر عقلم ناقص باشه، اگر حافظم ناقص باشه، اگر آیکیوم کمتر از حد لازم باشه، اگر قدرت تفکرم، اگر عمق فهمم، اگر قدرت استدلالم، اگر قدرت اقناعم، اینات میکنید؟ اگر قدرت مانور این انگشتای دستم به اندازه کافی قدرت مانور نداشته باشه، هر نقصی که در هر جای زندگی من باشه، این امکان رو فراهم میکنه که کاری که با اون دستگاه انجام میدم، این کار چی از آب در بیاد؟ خطا از آب در بیاد، ناقص از آب در بیاد. و بنابراین من همیشه با اینکه تمام جد و جهدم رو کردم برای اینکه کارم خوب انجام بدم، همیشه میگم احتمال داره که کارم رو ناقص انجام داده باشم. چرا؟ چون کار تام را و کار کامل رو فاعل تام میتونه بکنه و فاعل کامل میتونه بکنه. اگر کسی که IQش 70 تمام عمرش هم جدیت بکنه و مطالعه داشته باشه، این هیچ وقت نمیتونه یقین داشته باشه که من ورقه امتحانی رو درست نوشتم. چرا؟ چون هر چه نقصان داشته باشیم در نیروهای مختلفی که باید در اختیار داشته باشیم، امکان اشتباه ما بالاتر و بالاتر و بالاتر میره. به طوری که اگر این حالت افراطی بشه، تقریبا آدم یک نوع فوبیا نسبت به هر گونه عمل پیدا، یعنی میخواد دست به عمل نزنه، چون میگه اینجا هم امکان داره که عمل من عمل نادرستی باشه. شما اگر جدول ضربی داشته باشید مثل این جدول ضربای فیثاغورسی، خب خیلی راحت کار میکنه، هرچی بر اساس جدول ضرب عمل بکنید یقینه. اما اگه جدول ضربی داشته باشید که گاهی وقتا 2 تا رو میرسه 4 تا، گاهی وقتا میرسه 2 تا رو 3 تا، و گاهی میرسه 5 تا، اون وقت معلوم نیست که بر اساس این جدول ضرب اگر من محاسبه بکنم، آیا محاسبم درست از آب در بیاد یا محاسبم درست از آب در نیاد. خب نمونه های این نقص ها الا ماشاءالله فراوان. این که استدلال عقلانی خیلی محکم میکنم، بعد معلوم میشه یکی از احساساتم رخنه کرده تو استدلال عقلانی. معنیش اینه که آنچه از دستم برمیاد انجام دادم، اما چرا نتیجه استدلالم غلط از آب در اومد؟ چون یکی از احساساتم راه پیدا کرد. استدلال تمام میکنم، بعد میبینم که دلیل تراشی بوده در واقع، به خاطر یه نقصانی در ما هست در ذهن ما که ما گاهی نمیتونیم بین استدلال و دلیل تراشی تفاوت ببینیم. فکر میکنیم داریم استدلال میکنیم، بعد فهمیم دیگه از این بالاتر. اگر دیگه شما مشرب فرویدی یا نو فرویدی داشته باشید که دیگه از این وضع بدتره، فکر میکنید که از سر انسان دوستی پرستاری عرض کنم که مردم رو میکنید، از سر انسان دوستی شفقت میورزید، وقت ناگهان بدون میگن که نخ زمیر ناآگاهتون یه عقده ای که داشته اید در 3 سالگی، این عقده که شما رو کشونده به این کار، و معنیش اینه که اصلا معلوم نیست که کار من به کجا برسه. در واقع اگر ما جهان را جهانی بدونیم و زندگی را زندگی بدونیم ناقص، همیشه امکان داره با کمال جدیتی و صداقتی که داریم، با اینکه هم جدیت داریم و هم صداقت، ممکنه اشتباه بکنیم، چون ممکنه یکی از نیروهای ادراکیمون یا یکی از نیروهای تحریکیمون ناقص باشه. و وقتی یک نیروی ادراکی یا یک نیروی تحریکی ناقص باشه، امکان اینکه کار ما اشتباه عذاب در بیاد هست. اینم همچنان آدمو دلنگران نگه می‌داره، مضطرب نگه می‌داره. و اما عامل سوم که عامل آشوبناکی جهان بود، که من در جلسه قبل گفتم که آشوبناکی جهان یا به این معنی است که نظام جهان نظام اخلاقی نیست، یا به این جهان به این معنی است که جهان منطق نداره، بی منطق، نامعقول، اعتماد می‌کنید، و یا به این معنی که حوادث میتونن جلو به این که شما به هدف میرسید رو بگیرن. خب اگر هر کدوم از این سه تا پیش بیاد، شما دلنگران چی هستی؟ دلنگرانی که من به نتیجه نمیرسم. توجه میکنید؟ اگر نظام جهان نظام اخلاقی نباشه، یعنی من از راست گفتنم هیچ عائدی نخواهم داشت، از دروغ گفتنم کسی زیان نخواهد، چون نظام نظام اخلاقی نیست. این معنی اولش. اگه معنی دوم رو بگیریم و اون که بگیم منطقی بر جهان حاکم نیست، معنیش اینه که ممکنه تمام عمرتون بچه رو تعلیم و تربیت کنید ولی بچه‌تون یه جنایتکار عذاب در بیاد، ممکن. و ممکن هم هست اصلا تعلیم و تربیتش نکنید و بچه‌تون یه قدیس عذاب در بیاد. خب این چه حسی به شما میده؟ حس اینکه من معنیش کارم به نتیجه برسه یا نرسه، هیچ معلوم نیست. نه اونایی که ترک کردن تعلیم و تربیت بچه‌شون رو، نه اونا رو لزوماً میشه گفت بچه‌های بدی به بار خواهند آورد، و نه اونایی که دائما تعلیم و تربیت می‌کردن لزوماً بچه‌های خوبی به بار خواهند آورد، هیچ معلومه به نتیجه برسه. و اگر بحث بر سر این باشه که مانعی پیش میاد، جایزه نوبل رو سالها پیش یادم میزد، جایزه نوبل رو به کسی تعلق گرفت نزدیک فکر می‌کنم سال دههای 60 سال صده 20، جایزه نوبل رو به کسی تعلق گرفت. خب ایشون طبعا سوار هواپیما شد بره سوئد و جایزه نوبل دریافت کنه، هواپیماش سقوط کرد. معناش اینه که اومدم تا اینجا تازه داشتم دست داز میکردم که انار درخت زندگیمو بچینم. توجه میکنید؟ اومدم انار این زندگیمو بچینم، دست خودم قطع شد. و این معناش اینه که بازم معلوم نیست چی به چیه، یک نوع هرج و مرج گویا بر زندگی حاکمه. اینو خدمت رو عرض کنم که عوامل همه اینا رو من در جای دیگری توضیح دادم، مفصل همه معانی رو توضیح دادم، فقط خواستم اجمالش رو اینجا گفته باشم. این خدمت رو عرض کنم در باب اینکه چرا وقتی ما یه همچین حسی نسبت به جهان پیدا کنیم، دلنگرانی عارض ما میشه، بخواهیم یا نخواهیم، دست خودمون هم نیست، مگر اینکه این احساس از ما گرفته بشه، احساس اینکه زندگی آشوبناکه، یا احساس اینکه زندگی ناقص هست، و یا احساس اینکه زندگی است که معنادار نیست. اگه این احساس از ما گرفته بشه، وقت ممکنه دلنگرانمون بتونه مرتفع بشه، ولی اگر این احساس رو داشته باشیم همیشه مضطربیم. و متفکران بزرگی که این احساس رو داشتن همیشه این استراب رو هم داشتن. که شما بزرگترین متفکر الهیدان اگزیستانسیالیست کرکگوره، تمام عمرش در این استراب بود، چون میگفت کارهای خدا قاعده نداره. و دو تا جمله خیلی معروف داشت، یکی این که با پدر من، یعنی با پدر آسمانی من، یعنی با خدا هر کاری ممکن است، دوم هم این که ولی در این حال هیچ کدوم از کارهای خدا قاعده نداره. عنایت میکنید؟ و به گفته قدمای ما چی میگفتن؟ میگفتن ما اگر سلمان رو روز قیامت دیدیم بردنش جهنم، توجه میکنید؟ بردنش سلمان رو جهنم میشکنن، و ابو جهل رو بردن بهشت بردنش، اشاعره میگفتن هیچ تعجب نکنید چون کارهای خدا قاعده نداره. قاعده نداره یعنی چی؟ یعنی همین دیگه. منتها اینا میگن هرج و مرجه، ما میگیم چی؟ میگیم حکمتی فوق در کارهای خدا هست که فوق فهم ماست، فوق معرفت ماست. خدا دقت بکنید واقعا فرقش چیه مدام که بگیم آقا جهان جهانی است که اینجوری آشوبناکه، یا بگیم کارهای خدا یه حکمتی پشتش هست ولی این حکمت رو هیچ عقلی بهش پی نمیبره. خب یعنی چه هیچ عقلی بهش پی نمیبره؟ یعنی هر کار کرد میتونیم بگیم این طبق حکمتش بود. برگردم به اضطراب شخصی. در جلسه قبل من یه اشاره کردم که بعد که از سروران به من گفتن که اینو توضیح بده. من اونجا در جلسه قبل گفتم که اضطراب فقط ناشی از رویداد هاست. ما چیز دیگری رو اضطراب شخصی. چیز دیگری رو ما ازش اضطراب نداریم. و یکی از دوستان گفتن که اینو توضیح بده. توضیحش یک مقدار مفصل میشه ولی من خیلی مختصر میگم. ببینید یکی از وظایف اون شاخه‌ای از فلسفه که بهش میگن ما بعد از طبیعه فلسفی و گاهی هم بهش میگن وجود شناسی یا هستی شناسی فلسفی و قدمای ما بیشتر بهش میگفتن امور عامه فلسفی اینه. یکی از کارهاش اینه، نه همه کارش. یکی از کارهای ما بعد از طبیعه اینه که بگه بزرگترین تقسیم بندی که از موجودات جهان میشه کرد چی؟ یعنی اگه بگن درشت‌ترین تقسیم بندی رو بکنید، بگید موجودات جهان در اولین تقسیم بندی به چه قسم تقسیم میشن، نه موجودات زنده به چند قسم، چون موجودات زنده باز فوقشون تقسیم بندی دیگه ای هست که موجود زنده و موجود غیر زنده، درسته؟ بزرگترین تقسیم بندی یعنی در واقع اولین تقسیم بندی، یعنی کلی‌ترین تقسیم بندی چی؟ اگر این تقسیم بندی رو ما انجام بدیم میگن شما جهان رو مقوله بندی کردی، کاتگورایز کردی. خب حالا من میخوام از این تقسیم بندی اول چند قسمش که به بحث ما مربوط میشه رو بگم. اولین تقسیم بندی که کل جهان هستی رو میشه طبق در اون تقسیم بندی گنجاند، از خدا گرفته اگر وجود داشته باشه تا هر چیز دیگری رو، این تقسیم بندی دارای اقسامیه. من از این اقسام میخوام چند تاشو خدمتتون عرض بکنم، اون چند تایی که بحث ما مربوط میشه. یکی از اقسام موجودات جواهرن، جوهرها هستن، و جوهر در اصطلاح فلسفی سابستنس، در اصطلاح فلسفی یعنی چیزی که روی پای خودش ایستاده است، قیام به ذات داره، قیام به نفس داره. اینات میکنید؟ حالا بعدن میگم که وقتی قیام به غیر رو گفتم خوب روشن میشه. الان فرض کنه که یک خرگوش، یک جوهره به لحاظ فلسفی، یک خرگوش روی پای خودش ایستاده است، اینات میکنید؟ این خودکار یک جوهره به لحاظ فلسفی. دوتا مثال زدم برای که اون خرگوش یک جوهر طبیعیه، خودکار یک جوهر سناییه، یعنی اون اینو بشر ساخته، اونو نه بشر تحویل گرفته. جوهرها اون دسته از موجوداتی هستند که وقتی وجود پیدا میکنن روی پای خودشون ایستادن. حالا روی پای خودشون ایستادن رو تو قسمت دوم که میگم معلوم میشه. از اون طرف غیر از جواهر، جوهرها خاصه ها هستن. خاصه ها موجودی هستند که روی پای خودشون نایستادن. حالا اینجا که میگم اینا روی پای خودشون نایستادن، میفهمید که اونجا که میگفتم روی پای خودشون ایستادن چیه. اگر شما من بگید که یک کاغذ به من نشون بده، خب من اینو به شما نشون بده، میگم این کاغذ. گفتید دفتر به من نشون بده، میگم این دفتر، به شما میتونم نشون بده. حالا اگر به من گفتید که سفیدی رو من نشون بده، سفیدی، من با چیکار کنم؟ من باید سفیدی را یا با نشان دادن کاغذ سفید رنگ به شما نشون بدم، یا با نشان دادن برف نشون بدم به شما، یا با نشان دادن ابرهایی که تو آسمان سفید رنگن سفید رو به شما نشون بدم، درسته؟ یا با نشان دادن پنبه سفید رنگ باید به شما پنبه سفید رو نشون بدم. معناش اینه که اگه به من بگید آقا من میخواستم سفید رو به من نشون بدم، من که میخواستم پنبه من نشون بدی، کاغذ نشون بدی، ابر نشون بدی، برف نشون بدی، سفید رو، میگم من سفید رو نمیتونم اینجا نشون بدم، سفید رو باید در ضمن یک شیء سفید رنگ به شما نشون بدم. پس سفیدی رو پای خودش نایستاده، سفیدی یا روی برف ایستاده، یا روی پنبه سفید رنگ ایستاده، یا روی کاغذ سفید رنگ ایستاده، یا روی ابر سفید رنگ ایستاده. سفیدی لخت اوریان، سفیدی تکیه نداده به یک شیء دیگر ما نداریم. اگر من بگی چهره نشون بده، من چهره نشون بدم، یعنی چهره، چون چهره جوهره. اما اگه گفتید لبخند نشون بده، من باید چیکار کنم؟ باید اول یه چهره نشون بدم که اون چهره روش لبخند باشه. اگه من بگید آقا من چهره نمیخواستم، لبخند میخوام بهم نشون بدم، میگم من راهی ندارم، من لبخند نمیتونم نشون بدم به کسی مگر اینکه یه چهره اول نشون بدم. یعنی لبخند رو پا خودش وای نساده، روی چی وای ساده؟ در واقع روی یک چهره سوار شده. بنابراین جوهرها موجوداتی هستند که روی پای خودشون ایستادن، یعنی اگر به شما گفتیم نشون بدید خودشون نمیتونید نشون بدید، اما پراپرتی ها، خاصه ها، موجوداتی هستند که این موجودات روی پای خودشون نایستادن. اگه کسی بخواد نشونشون بده باید یه چیز دیگر رو نشون بده، در ضمن اون چیز دیگر اینو نشون بده. نت میکنی؟ اگه بگید انسان نشون بده، میگم یه انسان. بگید جوانی نشون بده، من با چکار کنم؟ این جوانی رو من در ضمن یک انسان باید به شما نشون بدم. بگید آقا من نمیخواستم انسان ببینم، من جوانی رو میخواستم. میگم من جوانی رو نمیتونم به شما نشون بدم، جوانی رو باید در ضمن یک انسان جوان به شما نشون بدم. فقط میکنی؟ پس جوانی میشه چی در واقع؟ میشه خاصه، چون روی پای خودش نایستاده، اما اون میشه جوهر بخاطر اینکه روی پای خودش ایستاده. این دو دسته موجود. یه دسته موجودات سوم داریم که این موجودات رو بهشون میگیم، البته گفتم همه موجودات من عرض نمی کنم خدمت، اون که به بحث ما ربط داره. یه دسته سوم از موجودات داریم که به این موجودات میگیم نسبت. میگیم یه دسته موجودات جهانم از مقوله نسبتن، ریلیشنن، نسبتن. نسبت با خاصه‌ای که همین الان داشتم به عنوان دومی دسته موجودات میگفتم، فرقشو با این اگه روشن بکنم وقت نسبت متوجه میشید. خاص یک موجود داره ولو با هیچ موجود دیگری مقایسه نشه. یعنی سفیدی رو این کاغذ داره، ولو این کاغذ رو با هیچ موجود دیگری مقایسهش نکنید و ربط و نسبت رو با هیچ موجود دیگری نظر نگیرید، همچنان سفیدی رو داره. مربع مستطیل بودن که شکل هندسی این کاغذه، این مربع مستطیل بودن این کاغذ داره، ولو این کاغذ رو با هیچ چیز دیگری مقایسهش نکنید. درسته؟ خاصه ها رو اشیاء، یعنی جوهرها، جوهرها خاصه ها رو دارن ولی خود جوهرها با هیچ چیزی مقایسه نشن. اما جوهرها وقتی نسبت پیدا میکنن که لااقل با یک چیز دیگه مقایسه بشن. اینات میکنی؟ مثال بزنم. اگر من به شما بگم که خانم آقا به نظر شما این خودکار چند گرمه؟ چند گرمی؟ گرم وزن یا به تعبیر دقیق تر جرم این خاصه است. خاصه چیه؟ این خودکاری. درسته؟ بگید چند گرمی؟ از شما پرسن این به نظر شما 20 گرمه یا بیشتر از 20 گرم یا کمتر از 20 گرم؟ شما هیچ حق سوال از من ندید، باید به سوالم فقط جواب بدید، دیگه حق سوال از من ندید. از شما پرسیدن بگو به من خانم آقا که این خودکار 20 گرمه یا کمتر یا بیشتر؟ باید جواب بدید یا 20 گرمه یا بگید بیشتر از 20 گرمه یا کمتر از 20 گرمه. چرا؟ چون از جرم پرسیدم، یا به تعبیر نادقیق تر از وزن پرسیدم، باید جواب بدید. اما اگه به جای اینکه این سوالو بکنم اینو بهشون بگم، بگم این خودکار به نظر شما سبک یا سنگین، وقتی جواب بدید باید بگید نسبت به چی؟ این خودکار نسبت به این مورچه که اینجا داره راه میره خیلی سنگینه، اما این خودکار نسبت به این پنجره خیلی چیه؟ سبکه. نسبت به کوه ابو قبیس به گفته روحانیون، وقتی میخوانید چه بزرگی بگن کوه ابو قبیس، این نسبت به کوه ابو قبیس البته چی هست؟ خیلی سنگین. چرا؟ فرقش چی بود؟ فرقش اینه که جرم خاصه است، یعنی شی جرمش رو نباید با هیچ شی دیگه مقایسه کنیم تا جرمش نسبت بدیم. اما سبکی و سنگینی خاصه نیست بلکه نسبته. چرا؟ چون تا این خودکار با یک شی دیگه مقایسه نشه نمیشه بگیم این خودکار سبکه، نمیتونیم بگیم این خودکار چی در واقع سنگینه. بنابراین اگر خواستید بفهمید که ما سوالمون از خاصه است یا از نسبته، باید به این توجه بکنید که اگر کسی که از تو سوال کرد شما اصلا حق سوال ازش ندارید، فقط باید جواب بدید به سوالش، وقت اینجا معلوم شه سوال از چی در واقع خاصه. اما اگر نه فقط حق سوال ازش دارید، بلکه وظیفه سوال ازش دارید، اون وقت اون سوال در باب چی بوده؟ در واقع در باب نسبت. درسته؟ من اگه به شما بگم که خانه شما دوره یا نزدیک، چی جواب میدید؟ میگید نسبت به خونه همسایه‌مون خیلی نزدیکه، اما نسبت به یک خونه‌ای که در یکی از عرض میکنم روستاهای آرژانتینه، نه خیلی دور. تا اینو نگم که نمیشه اگه بگم که مقایسه نکنی، همین جوری بگید، بگید ببینم دوره یا نزدیک. میگید نمیتونم بگم دوره یا نزدیکه، نمیتونم بگم. دور دور نسبت به چیزیه، نزدیک نزدیک نسبت به چیزیه. پس دوری و نزدیکی خاصه نیستن، بلکه چی هم در واقع نسبتن. درسته؟ پس اشیا یک جواهر، جوهرها به معنی که اول گفتم، یک سلسله ویژگیایی دارن که بدون مقایسه با هر چیز دیگری دارن، به اینا میگیم خاصه های اون جوهر. و یک سلسله ویژگی هم دارن که فقط وقتی دارن که مقایسه بشن. خب حالا فرقشون به این شد. حالا یک نکته توضیح بکنید، پس جرم رو همیشه شیء داره، جرم رو، اما سبکی و سنگینی رو همیشه نداره. خود این نه سبک نه سنگینه، در مقایسه یا سبکی یا سنگینه، ولی جرمش رو داره، 20 گرمه یا کمتر از 20 گرم یا بیشتر از 20 گرم. این هم چیز سوم. و اما دسته چهارم از موجودات رویدادها هستن. رویدادها، این رویدادهاست که الان هم رویدادها موجوداتی هستن که در یک آن نمیتونن پدید بیان، باید در یه بستر زمانی ذره 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 پدید بیان. انات میکنید؟ شما نمیتونید بگید که من تا یک ثانیه پیر جوان بود، تا یک ثانیه پیش جوان بودم و پیر شدم. نه، پیر شدن باید آهسته 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 رخ بده. میتونید بگید که من تا یک ثانیه پیش عرض میکنم که سیر بودم و حالا گرسنه شدم. شما به من میگید که غذا رو بکشید، میگم که نه من سیرم. بعد تا میکشید میام پاسافوی میشنم، میگید آخه گفتی من سیر بودم، میگم بله من تا یک ثانیه پیش سیر بودم حالا گرسنه شدم. منطق نداره. گرسنه شدن در طی زمان باید، در بستر زمان میتونه انجام بگیره، در آن در لحظه نمیتونه انجام بگیره. پژمرده شدن یه گل هم همینطوره، اونم یه رویداد، نمیشه در یک آن پژمرده بشه، حتما این پژمردگیش یه سیر زمانی داره. پس موجوداتی که همه اجزایشون در آن جمع نمیشه، بلکه ذره 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 پدید میان، به اینا میگیم چی در واقع؟ به اینا میگیم رویداد. اون وقت کارهای آدمیان، افعالی که ما آدمیانم انجام میدیم، چه ارادی باشه چه نه، رویداده. چون فعل همیشه در ظرف چی انجام میگیره؟ در ظرف زمان. شما آیا یه کاری میتونید بکنید در یه آن؟ هر کاری باید در یک ثانیه، دو ثانیه، پنج ثانیه، دو دقیقه، ده دقیقه طول بکشه. و بنابراین تمام افعال آدمیان، چه افعال ارادی باشن و چه افعال غیر ارادی باشن، همش اینا هم از مقوله رویدادن، چون در ظرف زمان رخ میدن. خب موجودات اقسام دیگری هم دارن غیر از اینه که من گفتم خدمتتون. مثلا یک دسته از موجودات مجموعه ها هستن، یک دسته از موجودات اعداد هستن، یک دسته از موجودات کلیات هستن، یک دسته از موجودات گزاره ها هستن. به اونا فعلا کار ندارم چون این چهار تا محل بحثه. خب حالا این چهار تا چرا گفتم؟ به خاطر اینکه خیلی وقتا ما فکر میکنیم استرابمون از یک جوهره. میگیم مادرم منو همیشه مضطرب میکنه. یعنی مادر من چیه در واقع؟ یه جوهره دیگه. فکر میکنم استرابم از این جوهره. جوهر هیچ وقت استراب نمیکنه. پس چه؟ ولی من احساس کنم از مادرم هر وقت نه، از این که مادرتون بی جهت به شما پرخاش کنه مضطربی. پرخاش کردن یه نوع چیه در واقع؟ فعله. و فعل چیه در واقع؟ رویداده. خب این در بحث های فلسفی در باب اضطراب خیلی مهمه که ما نه از جوهرها اضطراب بهمون دست میده، نه از خاصه ها اضطراب بهمون دست میده، توجه میکنید؟ نه از نسبت ها به ما استراب دست میده. ما فقط چیا استراب بهمون میدن؟ رویداد ها. هر چیز دیگری رو اگه دیدش استراب دارید، بفهمید که یه رویدادی از این رو ازش استراب دارید، نه از خودش. از خود یک جوهر ما استراب پیدا نمی کنیم، از خود یک خاصه استراب پیدا نمی کنیم، از خود یک نسبت هم استراب پیدا نمی کنیم. ما همیشه از رویدادها استراب دارم که دارم زود پیر میشم. ببینید پیر شدن چیه؟ یه رویداده. چون گفتم در ظرف چی انجام میگیره؟ در ظرف زمان انجام میگیره. عنایت میکنید؟ خب حالا دیگه نمیخوام بس وقت شما رو بگیرم، خودتون تریش فکر بکنید ببینید که همینجوره. همیشه آدم از یک رویداد مستعده. اگر اینجوره پس همیشه هر وقت استراب دارید برید ببینید چه رویدادی هست که شما رو به این حال در آورده. برید سراغ رویدادها. گریبان اشخاص و اشیاء رو نگیرید که جوهرن، و گریبان خاصه هاشون هم نگیرید، و گریبان نسبت هاشون هم نگیرید. ببینید چه رویدادی متوقعه که از این شی بیاد بیرون. وقت ببینید اصلا این رویدادها امکان داره از این شی بیان بیرون یا امکان نداره از این شی بیان بیرون. ممکنه خیلی از این رویدادها اصلا از این شی بیرون آمدنی نیستن و تو بی جهت داری از این شی احساس دلنگرانی میکنی. خب اگر اینجور باشه اون وقت باید یه شخصی انواع رویدادهایی که در زندگیش پیش میاد رو بتونه بشناسه تا بفهمه که کدام دسته از رویدادها نگرانی آورن، استراب آورن. این هم یک بحث دیگری است که در زندگی برای هر کدام از ما 11 نوع رویداد ممکن بود. این رویدادها همشون استراب آور نیستن، بعضشون استراب آورن و بعضشون احساسات و عواطف مثبت یا منفی دیگری غیر از استراب ایجاد میکنن. البته استراب دو احساسات و عواطف منفی تلقی میشه، ولی بالاخره رویدادها بسته به اینکه 11 نوع رویدادی که هر کسی تو زندگیش ممکنه برایش پیش بیاد، اینا بعضشون احساسات و عواطف مثبت برمی‌انگیزن، بعضشون احساسات و عواطف منفی. این یک نکته. بعد اینکه رویداد در استراب مال رویدادهای آینده است، مال رویداد گذشته نیست، مال رویداد الانم نیست. همیشه رویدادی که من و شما ازش استراب داریم مربوط به چی میشه؟ در واقع به آینده میشه. اینم نکته دوم. پس رویدادهای حال استراب انگیز نیستن، رویدادهای گذشته هم استراب انگیز نیستن. بله رویدادهای گذشته پشیمانی میارن، حسرت میارن، اندوه هم میارن. این سه تا مال رویدادهای گذشته است. وقتی من رویدادهای گذشته زندگیم رو مرور میکنم به کمک حافظم، اون وقت ممکنه پشیمانی داشته باشم از اون رویدادها، ممکنه حسرت داشته باشم و ممکنه اندوه داشته باشم. توجه میکنید؟ اما رویداد گذشته هیچ وقت استراب ایجاد نمیکنه. رویداد وقتی در ظرف آینده تحقق پیدا میکنه. اینم نکته دوم. نکته سوم، رویدادی برای من و شما در آینده استراب میاره الان که این رویداد به نظر ما در شاکله ذهنی ما محتمل الوقوع باشه. توجه میکنید؟ در شاکله ذهنی ما محتمل الوقوع باشه، نه اینکه محتمل الوقوع نباشه. خب خیلی رویدادها هم هستن در آینده اصلا محتمل الوقوع نیستن. عنایت میکنید؟ بعد اینا استراب در ما نمیارن. باید لااقل در شاکله ذهنی من محتمل الوقوع باشه. حالا خواه فلواقع هم محتمل الوقوع باشه یا فلواقع محتمل الوقوع نباشه. به زبان ساده تر رویدادی استراب آوره که من گمان میکنم محتمل الوقوعه. حالا چه فلواقع هم محتمل الوقوع باشه و من اشتباه نکرده باشم و چه فلواقع محتمل الوقوع نباشه و من اشتباه کرده باشم. به تعبیر دیگری محتمل الوقوع سابجکتیو، نه محتمل الوقوع ابجکتیو، نه اینکه فلواقع محتمل الوقوعه. همین که من گمان بکنم محتمل الوقوعه، این برای من چی میاره در واقع؟ این برای من استراب میاره. پس باید دقت بکنیم که آیا رویدادی رو نکنه اشتباهاً فکر میکنیم محتمل الوقوعه. تو اینم باید برای خودمون دقت بکنیم. ویژگی بعدی، باید رویدادی که محتمل الوقوعه به نظر من بیاد که زیانی به من میتونه برسونه. اگر پیش بیاد میتونه به من زیانی برسونه. توجه میکنی؟ اینم هست. اگر احتمال بدم که یه رویدادی محتمل الوقوعه ولی رویدادیه که به منم ضرر نمیتونه برسونه، اون وقت در این صورت استراب ندارم. و اما آخرین ویژگی هم اینه که رویدادی رو من ازش استراب دارم که در برابرش ضرر میخواد به من بزنه، ولی در برابرش من احساس چی داشته باشم؟ ضعف داشته باشم. احساس عجز. وگرنه یک رویداد هم امکان داره و اون که 5 ساعت دیگه یه مورچه بیاد رو دست من بیاد حرکت بکنه، احتمالش که هست. و راه رفتن مورچه چیه؟ رویداد دیگه. درسته؟ خب اما این برای من اضطراب نمیاره. چرا؟ چون میگم تا اگرانی وقتی اومد دستم اینجوری میکنم مورچه میپره. پس باید من در برابرش یک نوع احساس عجز و ضعف داشته باشم. خب حالا این ویژگی که نقل کردم برای اینه که اگر شما یک مشرب فیلسوفانه داشته باشید میبینید با این شرایطی که من گفتم اکثر دلنگرانی های نابجاست، چون یا راجب رویداد نیست، یا راجب رویدادی در آینده نیست، یا راجب رویدادی در آینده هست ولی محتمل الوقوع نیست، یا رویدادی در آینده محتمل الوقوع ولی به من ضرر نمیزنه، یا ضررم میزنه من نسبتش عجز و ضعف ندارم. و اینو در مشاوره هایی که امروزه بهش گفته میشه مشاوره های فلسفی، بیشتر کسی که مضطربه رو از این راه وارد میشن، میان با مقوله بندی این چیز که تو ازش میترسی رویدادیست با این ویژگی ها، میان بحث رو تمام میکنن. خب من خیلی تکرار میکنم، قبلش هم از آقای دکتر خیلی عذرخواهی کردم، گفتم من از 11 سالگی معلم بودم و همیشه معلم باید دلنگران فهم مخاطبش باشه. و حالا با اینکه در محضر اساتید هم هستن، بازم میگن مثل قبلم دیگه، و اینه که تکرار میکنم. یک بحث از بحثای من باقی مون و اون این که آیا میشه از اضطراب پیشگیری کرد یا نه، اینو دیگه انشالله امیدوارم بتونم بگم.
خب یه تشریح بفرمایید. من با توجه به اینکه استاد میخوام با موضوعی که خودم ها عرفا دارن اونا رو توضیح بدن، قبلش یه نکته رو میخوام مطرح کنم. توی جمع ما دوستانی هستن که توی کار درمان در مجلی هستن، و اینجوری براتون بگم که کسانی که بیشتر و مستقیمتر این مشکلات مواجه هستن روانشناس هستن، و واقعیتش خیلی از این چیزهایی که ما الان داریم ازش صحبت میکنیم، خیلی از این دانایی ها و خیلی از این دانش ها منجر به تغییر رفتار نمیشه. فردیه که مضطربه، کلی کلاس میره، کلی دوره میگیره، مادری که تمام کتابی روانشناسی رو خونده، مدیریت هیجان میکنه، ولی میبینید که بیشترین میزان اضطراب فرزندش منتقله. سوال من اینه که آیا دانایی منجر به توانایی میشه؟ آیا رابطه مستقیمی بین این پدیده هایی که فرمودید با توانایی کنترل احساسات و عواطف وجود داره؟ اگه اینم مد نظر داشته باشید خیلی ممنون میشم. تو فرمان شد
از کنم که در واقع سوال آقای دکتر اینه که آیا دانستن آنچه برای رفع استراب یا برای گرفتار استراب نشدن افریه لازمه، آیا دانستن اونها باعث میشه که ما بتونیم استراب رو رفع بکنیم، یا اصلا پیشا پیش جلو ابتلاع به استراب رو بگیریم یا نه؟ آیا این درسته یا نه؟
من ببخشید چند دقیقه بعد باید بریم برای آنتراکت.
بعد از این پاسخ
خوصا
میتونیم
بله عرض کنم که خب به صورت خیلی خلاصه باید دو تا نکته عرض بکنم. نکته اول اینه که دانایی شرط لازم توانایی هست، اما شرط کافی توانایی نیست. یعنی هر که توانا بوده حتما دانا بوده، اما هر که داناست لزوما توانا نیست. حتما دانایی شرط لازمه برای توانایی. اگه بخوایم بتوانیم کار رو بکنیم باید دانایی های لازم رو داشته باشیم، اما عکس صحیح نیست که هر که دانا بود نیاز به چیز دیگری نداره و حتما توانا خواهد شد. بنابراین این یک نکته. اما این که دوم وجود داره که اون داستان خیلی مفصل‌تریه، و اون که چه میشود بین معرفت ما و عمل ما شکاف میفته. این چیزی که در روانشناسی اخلاق خیلی محل بحث قرار میگیره، در روانشناسی عمل شاخه از روانشناسی ذهنه، در اونجا هم این محل بحث قرار میگه که چه میشه که ما بین علممون و عملمون شکاف میفته. مثلا یک مثال تو اخلاق، با اینکه یقین دارم که تواضع بهتر از تکبره، اما چرا با این همه دست از تواضع و برداشتم و رو به تکبر آوردم. با اینکه یقین دارم که راست باید گفت و دروغ نباید گفت، چرا دروغ که نباید گفت رو میگم و راست رو که باید گفت نمیگم؟ این در مورد اخلاق. و به همین ترتیب با این بیام در مورد مصلحت اندیشی. با اینکه میدونم برای سلامت دندان هم مسواک کردن لااقل شبانه روزی یک بار لازمه، ولی چرا با این همه گاهی مسواک نمی کنم؟ در تمام انواع اعمالی که ما انجام میدیم این مشکل وجود داره که بین علم و عمل شکاف میفته. یعنی چنان نیست که من به هرچه علم پیدا بکنم دقیقاً به مقتضای آنچه که بهش علم پیدا کردم عمل بکنم. یعنی علم عمل متناسب با علم چیز پروقوعی نیست، چیز کمیابی که کسی علم داشته باشه و عملش متناسب با همین علمش باشه، همسو باشه. چرا اینجوره؟ 11 تا تئوری داده شده در باب این که چرا اینجوریه. یک تئوری معروف ارسطوئه که میگفت به خاطر این که اگر علم بخواد به عمل منجر بشه یه قوت اراده هم باید بهش اضافه بشه و این قوت اراده در همه وجود نداره. اکثر ما با درجات متفاوت سوس اراده. میگفت بنابراین این که علم به عمل منجر نمیشه به خاطر اینکه یک قوت اراده هم باید به علم منجر بشه تا به عمل بیانجامه. خب قوت اراده رو ما نداریم. این نظریه که بهش میگن نظریه ضعف اراده یا گاهی بهش میگن نظریه ضعف اخلاقی، این هنوز هم موافقانی داره. ارسطو به این قائل. ادیان ابراهیمی هر سه تا دینشون اصلا به ضعف اراده توجه نمی‌کردن، اومده بودن یک تئوری دوم و اون تئوری این بود که میگفتن میدونید چرا با اینکه یقین دارید دروغ نباید گفت ولی دروغ میگید؟ میگفتیم خب چرا؟ میگفتن به خاطر اینکه فریب میخورید. میدونید دروغ نباید گفت اما یه موجودی هست که فریبتون میده و با اینکه میدونید دروغ نباید گفت و فریب میخورید. میگفتیم موجود فریبکار چیه؟ میگفتن که خدا، چون شاید یکیشون کم بوده، خدا چهار تا از اینها رو آفریده که تو زندگی دائما ما رو فریب بدن. ابلیس و دنیا و نفسی و هوا. یا رب به انت علی خلاص قدیر. چهار تا موجودن که مأموریتشون فقط فریب دادن. یکی شیطانه، یکی هم دنیاست، یکی هم نفسه و یکی هم هوا. میگفتن این چهار تا موجودن که اینا کارشون فریبه. بنابراین شکاف بین معرفت و عمل رو این فریبکاری این چهار تا موجوده که این شکاف رو ایجاد کرده. اگر ما این فریب این چهار تا موجوده نمیخوردیم اون وقت عرض کنم که به این نمیرسید. اینم یک رأی. این رأی خب رأی است که بعضی از الهیدانان مثل توماس آکوینی خیلی بر این رأی تاکید میکنن که ما موجودات فریب خورده ای هستیم. ما فریب میخوریم. حالا بعضی از فریب ها رو از شیطان میخوریم، بعضیش از دنیا میخوریم، بعضیش از نفسمون میخوریم و بعضیش هم از اون چیزی که اون ازش تعبیر کردن به هوا. هوا اون چیزی که امروزه میگیم دلم میخواد. دلم میخواد عربا بهش میگفتن هوا. برای یه تئوری سومی وجود داره که اون تئوری سوم میگه نه، ما به خاطر اینکه امیالمون با هم متعارضن. بله من میفهمم که دروغ گفتن بده و میخوام دروغ نگم، اما علاوه بر اینکه میخوام دروغ نگم میخوام پولم به دست بیارم. این دوتا میل هر دو با هم تعارض پیدا میکنن و گاهی این غلبه میکنه بر اون، دروغ میگم و پول به دست میارم. گاهی هم البته اون که در بعضی از انسان او غلبه کنه بر این و بنابراین دروغ نمیگم پولم به دست میارم، تعارض هم. 11 تا تئوری دوبار درس گفتم در جاهای مختلف. البته اگر کتابی نوشته ای وجود داشت که همش یک جا بود حتما اون رو معرفی میکردم. درست نیست که به خودم رو جا بدم، ولی چون کتابی نمیشناسم، نوشته ای نمیشناسم که همه 11 تا تئوری یک جا باشه، من دوبار درس گفتم که 11 تا عامل میاد بین معرفت و عمل شکاف میاندازه. ممکنه دو تا حرف این آخر بزنی. یکی اینکه ممکنه کسی بگه هیچ کدوم از این 11 تا تئوری موفق نیست و تئوری 12 باید ابداع کرد که بعضی ها قائلن، مثل دریک پارفی. و ممکنه هم کسی بگه که نه، هر کدوم از این تئوری ها بخشی از شکاف رو توضیح میدن، بخش دیگه شو باید با یه تئوری دیگه شکاف توضیح داد و بخش هم باید، یعنی نظریات مخالف هم نیستن، فقط مکمل هم هستن. بعضی شکاف ها رو این ایجاد میکنه، بعضی شکاف ها رو اون ایجاد میکنه، بعضی شکاف ها رو اون ایجاد میکنه. بحث های تفصیلیش واقعا جاش اینجا نیست، ولی به هر حال هم از نکته اول که گفتم علم شرط لازم عمله ولی شرط کافی نیست، و هم از نکته دوم این که عاملی هست که بین علم و عمل شکاف میاندازه، اون وقت از هر دوش نتیجه میگیریم که جواب سوال دکتر که البته از باب درس پس دادن خدمتتون میگم اینه که نه، لزوماً وقتی بفهمیم که چه چیزهایی موجب استراب میشه کاملا هم که وقوع داشته باشیم، این باعث نمیشه که بتونیم با توسل به این دانش‌های خودمون عملا خودمون رو از شر استراب مثلا برهانیم.
دست شما درد نکنه.